محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقيما حتى تسكنه عز كتابا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و بران و بلکه سرداران حضرت باشی صلوات سرداری محمد کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در خدمت باب نوادر کتاب تولید هستیم. باب نوادر بابی است که در هر انتهای هر کتابی از کتب کافی شریف یا کتب جوامع روایی ما گاهی منعقد میشه به این جهت که سلام علیکم الله که اون احادیثی که در تگری فصولی که عنوان بهش داده شده بود نمی گنجید تحت فصول ولی مربوط به این باب بود ولی فصلی برای این منعقد نشده بود در انتهای اون کتاب عنوان نوادر جمع میشه. گاهی این کتاب نوادر عظمتش بیش از اون جاهایی است که عنوان داره به لحاظ این که این مباحث مباحث مرتبط با مجموعه ای از مباحث دیگری بوده یا شاید مثلا بشه گفتش که مثل علوم بینارشته ای هست که بعضی علوم بینارشته ایه هم این رشته رو شامل میشه هم رشته دیگری رو هم رشته دیگری رو بینارشته ای و در حقیقت چند رشته رو ممکنه دو یا چند رشته رو به هم مرتبط کنه که نه تحت این عنوان میگنجه به تنهایی نه تحت اون عنوان به تنهایی میگنجه. بعضی از روایات باب نوادر از این سنخه لشدت سعته در تحت عنوان نگنجیده. بعضیش هم البته چون عنوان خاصی که چند فصلی که منعقد شده شامل این نبوده در اینجا گنجونده شده. این روایاتی که الان در خدمتشون هستیم در این باب نوادر اینجا انسان احساس میکند که به شدت سعته در خلاصه این باب نگنجیده، هم شامل بحث توحید میشه هم شامل بحث ولایت میشه و سلام علیه الله و جمع بین این دو بحث رو خیلی زیبا. البته دو روایتی که الان میرسیم در خدمتش هستیم این دو روایت مرتبط با روایات بعدیش هست ولی خب انشاءالله ظاهرن روایات بعدیش اگر هفته آینده انتهای هفته به صلاح سشم چارشنبه اگر یه موقعی بنابراین باشه که در خدمت دوستان نباشیم دیگه میفته به سال آینده. اما این دو روایت توحیدی است که مقدمه برای اون بحث‌های تو روایات بعدیشه. حالا این رو انشاءالله می‌خونیم دو روایت در محضرشون هستیم تا انشاءالله ببینیم که هفته آینده در خدمت دوستان سه‌شنبه و شنبه شنبه هستیم ولی سه‌شنبه و چهارشنبه انشاءالله ببینیم اون دو روز رو هستیم یا نه انشاءالله در خدمت
توحید تموم نشد
نه کتاب توحید این باب جواب رو توحید یعنی تو باب ابواب خود ابواب گاهی نوادر میاد اینجا این نوادر ملحق به این قسمت هاست که تا اینجا بوده گاهی چند فصل که میاد یه باب نوادر میاد گاهی یه فصل که میاد باب نوادر میاد خود این نوادر هم حتی مثلا کتاب نوادر وافی رو جدا چاپ کردن وافی فیض رو خودش یکی از کتب مهم است که اصلا کتاب نوادر به تنهایی چاپ شده عوض که روایاتش مهم بوده کتاب نوادر وافی به تنهایی این کتاب چی شده؟ به تنهایی چاپ شده یعنی نوادر هر بابی رو در آوردن در انتها آوردن توی کتابی به اسم کتاب نوادر چاپ کردن که جدا چاپ عرض میکنم که اگر یه موقعی سلام علیکم الله سلام اگر یه موقعی عنوان باب نوادر پیدا میکنن دوستان این رو فکر نکنن احادیث اینجا خیلی متنابه نیست نسبت به اونجاهایی که عنوان دارد نه متنابه مایتی نمیشه که متنابه نباشد اما چون در عنوان ندارد بگیم متنابه نیست نسبت به عنوانی نه شاید بیش از حد متنابه بوده که در اینجا آمده اینگونه نیست که در عنوانش متنابه نباشد بلکه شاید بیش از حد اعتنابهش بوده در کتاب نوادر آمده تا شامل در حقیقت فصول مختلف و کتب مختلفی باشد در روایت اولی که در کتاب باب نوادر در باب نوادر خدمت هستیم این است که می فرماید که عن الحارث بن المغیرة النصری قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی کل شیء خالق الا وجهه از این در حقیقت آیه شریفه امام صادق علیه السلام سؤال شد فقال ما یقولون فی حضرت ابتداعا جواب خودشون رو نفرمودن بلکه در جواب ابتدایی فرمودن که ما یقولون فی چی در مورد این آیه گفته میشه توضیحی که در این مورد این آیه میدن چیه ما یقولون فی سلام علیکم الله قلت یقولون یهلك کل شیء الا وجه الله اینجور میگن که یهلك حالک رو به چی معنا کردن؟ به یهلکو چون میدونید اسم فاعل و عنوان مشتق حقیقت در چیه؟ حقیقت در مامضاست یعنی اسم مشتق قاتل وقتی گفته میشود قاتل در چیه؟ کجا قاتل صادق است و مجاز نیست و حقیقت است؟ نسبت به کسی که قتلی رو مرتکب شده است در گذشته یا در حال مشغول به قتل است درسته؟ نسبت به حال هم قبول کردم نسبت به گذشته قتلی است نسبت به حال هم قبول کردم اما نسبت به آینده کسی که بعدن میخواد کسی رو بکشه اطلاق قاتل به او میکنم؟ هنو نکشته کاری نکرده اما میتونم بگن این قاتل است؟ نه اطلاق اسم فاعل نسبت به ما مضا حقیقت است نسبت به حال هم عمدتاً قبول کردن که حقیقت است اما نسبت به آینده اگر اطلاق شود مجاز است و حقیقت نیست در اینجا می فرماید که کل شیء هالک نه یهلک یا سیهلک بلکه هالک اسم فاعل آمده که در همه عالم وجود کل شیء نگیم همه عالم وجود هر شیئی هالک است الا وجه او فقط غیر هالک است میگه مردم چی میگن؟ مردم میگن که یقولون یهلک کل شیء الا وجه الله که انهو همون نگاهی که تو نگاه اولی ما هست که همه اشیا در وقت اقامه قیامت چی میشن؟ در اون وقت همه هالک میشوند در اون وقت الا وجه الهی که هلاکتی ندارد درسته؟ حضرت میفرمایند که فقال سبحان الله این حرفی که زدن حرف صحیحی نیست سبحان الله خدا منزه است از این حرفی که اینها زدن لقد قالوا قولا عظیما اینا نسبت سنگینی رو به خدا دادن که نسبت صحیحی نیست انما انا بذالک وجه انما انا بذالک وجه الله الذی یعطا من اینجا منظور از وجه اون وجهی است که یعطا منه به سوی او در حقیقت چیه؟ حرکت می کنند یعطا آورده می شوند به سوی او یا از او اگر یعطا من رو به عنوان مبدعی مطرح بکنند از اون جایی که آورده شدن سببیت اگر به معنای قائی بکنن به معنای اونجا برده می شوند وجهی که در حقیقت به سوی او خوانده می شوند به سوی او دعوت شده اند به سوی او در حقیقت حرکت می کنند همه اینها امکان پذیره از این به اصطلاح وجه الله الذی یعطامه. این که وجه چیست و اونجا حضرت چه تفاوتی کلام حضرت با کلام دیگران دارد، حالا ایشالله روایت دوم را هم من میخونم بعد تبیین دوتاشو با هم دیگه میکنیم ایشالله. در روایت دوم میفرماید که ایدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان صفوان الجمال، که اینا رو بعضی از راویان رو قبلا خدمتون عرض کردیم، به خصوص صفوان جمال که دیگه حضرت خیلی علاقه داشتن به اون جریان به اصطلاح کرایه چطورانش و اینا که یاد دوستان هست که به اون ستمگر میداد و حضرت فرمود راضی باشی همینقدر که او برگردد سالم تا اجرت به اصطلاح این کرایه چطوران تو رو بده، همین مقدار چی هستش؟ همین مقدار رضایت به بقای ظالم هم از مؤمن روانی است، لذا همین چطوراشو فروخت، چون اون ظالم حاکم از این شطوراشو کرایه میکرد و همیشه مقید بود، لذا اومد در حقیقت وقتی هم سوال کرد که شطور میخواست گفت ندارم، گفت فهمیدی نه کجا به این اشاره شده، اونم زرنگ بود، اونم آدم ساده ای نبود، گفت دیگه نمیخوام این کار بکنم، گفت معلومه کجا به تو اشاره شد که این کار بود، یعنی تمام شغلشو عوض کرد، اون شغلی که تخصص توش داشت و مشهور به این بود و همه میشناختنش، به طوری که حاکم معروف زمان هم وقتی میخواست شغل کرایه کنه میاد سراغ این که تو این کار حرفه‌ای بود، یعنی مثل کسایی میمونه که الان این چی میگن ماشین های اسمش چه شرکت تعاون های بزرگ مسافربری حمل و نقل داشتن، اونم مسافربری حمل و نقل اون زمان باربری و حمل و نقل در اونجا همین شطوران بوده دیگه، این جزء در حقیقت چی بوده؟ اون مشهورترین ها بوده، اما به اشاره حضرت شغلش استفاد پیدا میکرد با این که راضی باشه میخواست نده نمیشد، اگر میداد همین مقدار تو دلش بماند که این برگردد اجرت اینها رو بده، همین رضایت به ظلم از یک موقع چقدر دقت میخواد توی مسائل، چقدر دقت میخواد انسان باید چقدر دقیق باشه تو حرکاتش که توحید سطح‌های وجودش رو فرا بگیره، اینا تو نظام تربیتی ها حضرات مردم رو تو جزئیات باهاشون هدایت میکردن، نه فقط اظهار حکم بکنن که حکم این است فقط، نه میومد تطبیق حکم کرد بر مصداق که تو اینجا رضایت به ظلم که عنوان این رضایت به ظلم خودش یه گناهه و یه کبیره است، اینجا شغل تو مصداق میشه برای این تطبیق میکرد، این در حقیقت کار امامه که دستو میگیره و میبره و هدایت میکنه، اینجا دارد به صفوان جمال راوی این روایت هست عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل کل شیء خالق الا وجهه، که این آیه شریف است، قال من اطل الله بما امر به من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیلی تعبیرات دقیق ها روایت ساده دو تا روایت نبینیم، ولی انشاءالله توضیح میدیم روشن‌تر خواهد شد، کسی که من اتل الله به سوی خدا بیاید اونجا داشت وجه الله الذی یعطامه، اینجا دارد که من اتل الله به ما امر به من طاعت نبی فهو بر وجه الذی لا یحلک، این طریق و این راه و این اطاعت هو بر وجه الذی لا یحلک، این هلاکت ندارد، هر چیزی غیر از این طاعت هلاکت پذیر است، و کذالک قال من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی هم که اطاعت رسول رو بکند اطاعت خدا کرده است، پس وجه الله اطاعت است تو اون حیثیتی که خدا امر کرده و رسولش آورده و تمام وسائط الهی رو با این نگاه شامل می شود، یعنی وجه الهی تمام روابطی است که خدای تعالی با بندگانش از طریق وسائطش ایجاد کرده و این وسائط همه در خدمت در حقیقت چی هستن؟ کمال و هدایت این شیء قرار میگیرن و این انسان قرار میگیرن، تمام این وسائط میشن عنوان چی پیدا میکنن؟ وجه الله، و اگر اینها در غیر طریق هدایت قرار گرفتن اینها میشن چی؟ غیر وجه الله، اگر غیر وجه الله شدن میشن چی؟ هالک، اگر شدن وجه الله میشن چی؟ میشن باقی، که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. یعنی این گونه نیستش که اونجایی که در مقابل وجه الله اینها باشن بعدن بیندرن، از همین الان حالکن که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، اونی که در حقیقت نزد خداست و مرتبط با خداست باقی است، اونی که نزد شماست که خیال میکنید پس ینفده، تمام پذیره، فانیه و این بقا ندارد. یا در حقیقت کل من علیها فان و یبقا وجه بارد بک، اون وجه بارد بکر ذل جلال و اکرام، که صفت ذل جلال و اکرام صفت وجهه نه صفت رب. دقت میکنید وجه و رب بک، چون رب چی داره؟ رب مجروره در اینجا، درسته؟ رجب و رب بکر، اما ذل جلال و اکرام که صفت ذل جلال و اکرام صفت وجهه که اینا توش خیلی زیباییست. در اینجا من از المیزان یه بحث زیر این آیه رو خدمت دوستان عرض میکنم، خیلی زیباست. در المیزان جلد 16 سوره قصص آیه 88 شاید باشه، آخرین آیه ظاهرا آخرین آیه سوره میشه که بلا تدعو مع الله اله آخر، لا اله صدر زیر آیه خودش خیلی جالبه که بلا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، که این آیه شریفه لا تدعو مع الله اله آخر و همچنین ذکر شریفه توحید که لا اله الا هو، زیل این دو بیان، بیان لا اله الا هو، بیان لا اله الا هو چیه؟ کل شیء هالک الا وجهه، که این کل شیء هالک الا وجهه بیان لا اله الا هو، یعنی لا اله الا الله، لا اله الا هو اگر بخواد تفسیر بشه میشه در حقیقت کل شیء هالک الا وجهه، بعد دنبالش هم له الحکم و الیه ترجعون، حکم برای اوست. حکم در کجا میاد؟ حکم شامل هم حکم تکوینی هم حکم تشریعی، که اینجا تعبیر در این روایات به چی شد؟ اطاعت، له الحکم، حاکمیت مطلقه نسبت به اوست، لذا هر امری از او مطاع است، امری که از اونجا میاد له الحکم، اختصاص دارد حکم برای او، دیگری حکم ندارد. این که میگه له الحکم این اختصاص اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر شامل میشه، که همونجور که در روایت فرمود، یعنی این له الحکم نه این که نبی الهی در اینجا بیگانه باشد و ولی الهی در اینجا بیگانه باشد، بلکه ظهور حکم الهی در له الحکم به واسطه احکامی است که مستقیما خدای تعالی در کتاب شریفش فرموده و احکامی است به واسطه نبی الهی فرموده و احکامی است که در بیان حضرات معصومین بیان کرده له الحکم. این اختصار لذا میخوام بگم بعضیا غلط برداشت میکنن له، اینا شأنشون دیگه چیه؟ ما ينتقون الحوائل و الا وحی یوها، چیزی از خودشون ندارن، لذا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر در قرآن له الحکم شامل همه اینها میشه. میفرماد له الحکم و الیه ترجعون، قوس نزول و صعود، له الحکم و الیه ترجعون قوس صعوده، یعنی در قوس صعود تمام بچه الهی در قوس صعود میشه، اطاعت اوامر الهی در قوس صعود، در کمال قوس صعود اطاعت اوامر الهی میشه چی؟ این میشه در حقیقت له الحکم الیه ترجعون، میشه کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء هالک الا وجهه در قوس صعود تحلی به دقیقت به احکام الهی است، که این کل شیء هالک غیر از در حقیقت وجه الهی، که هر حکمی غیر از حکم الهی انسان رو به فنا میبرد، به باطلان و عدم میبرد در قوس صعود، لذا انسان با تحلی به احکام الهیه کل شیء هالک الا وجهه رو متحلی شده به وجه، متحلی شده به چی؟ به وجه، و نجات پیدا کرده از هلاک در قوس صعود. در قوس نزول هم سلسله وسائط الهی که تدبیر انسان رو به عهده دارن اونها چی هستن؟ کل شیء هالک الا وجهه، سلسله مدبره اون وجه الهی هستن، که اون سلسله مدبره هر چیزی خارج از اینها چی هستش؟ هالکه، و هر چیزی تو راستای سلسله مدبره که خدا قرار داده این میشه در حقیقت چی؟ میشه در حقیقت نظام الهی و وجه الهی. این که یدبر الامر من السماء الى الارض، مثل در حقیقت لهو الحکم و الهی فرجعونه، اون یدبر الامر من السماء الى الارض، تو نظام تکوین که نظام تکوین در بحث صعود خدای تعالی تدبیرش و حکمش رو در نظام تکوین و وجود از آسمان به زمین می آورد و همه اینها مدبرش روز در نظام تکوین و وجود. در نظام صعود هم لهو الحکم و الیه ترجعون، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اونجا که تغییر بعضی بزرگان این است که ملائکه در قوس نزول، انبیا در قوس صعود، تعبیر خیلی تعبیر بلندیه، انبیا در قوس صعود، ملائکه در قوس نزول هم. یعنی ملائکه در قوس نزول که مدبرات هو مدبرات امر الهی هستن، انبیا در قوس صعود که در حقیقت بیان مبین اطاعت الهی هستن، همون در نظام تدبیری است که تو قوس صعود محقق داره میشه. این نظام تدبیر در قوس صعوده، اون نظام تدبیر در قوس نزوله. نمیدونم تونستم این بیان رو زیبا بکنم که مرحوم آخوند در شرح اصول کافی، در خلاص شرح اصول کافی فرماید انبیا در قوس صعود همون ملائکه هستن در قوس نزول. این حرف یک کد خیلی عظیمی است که کاری که لذا معصومن، همچنان که ملائکه معصومن، لا یعصون الله ما امره، اونها در حقیقت عصیان الهی ندارن نسبت به اونچه که امر اینها ما یتبعن الهوا و الا وحیون یوها، که این دوتا در دو نظام، قوس صعود که نظام وجوده و قوس صعود که نظام تشریع و حرکت کمالیه انسانه، این در حقیقت دو نظام دو قوس تطابق کامل دارن. و کل شیئن هالکون الا وجهه، در هر دو قوس یعنی تمام نظام وسائل در قوس نزول شامل کل شیء مالک الا وجه می شود، وجه الهی است، و تمام نظام تدبیر و حکم در نظام قوس صعود که انبیا باشند، کتب الهیه باشند، اولیا و اوصیا باشند، همینا تو قوس صعود چی هستند؟ جزو وجه الهی هستند. دقت کردید این بحث رو که وجه الهی دامنش کشیده شده از خلاصه اون مقام اطلاقی فعل الهی تا ظهورات فعل الهی تا در حقیقت در قوس صعود چی؟ کمالاتی که به واسه تشریع، نظام تشریع، عوامر و نواهی و رسول و کتب و اینا همه جزء در حقیقت وجه الهی هستن. این بیان رو اگر صورتش رو خوب تصویر بکنید که وجه الهی این گستردگی رو داره، اون موقع خارج از این هرچی باشد کلش این حاله، هرچی غیر از این نظام در قوس صعود و قوس نزول حالک هست، نه سیحلک، حالک هست، همین الان حالک هست، و هر ارتباطی به غیر از این و هر رابطه‌ای به غیر از این رابطه عدمیه است. یعنی انسان داره حق میزنه به خودش، نه در حقیقت با وجود رابطه پیدا کرده باشه، چون فقط و فقط وجود خداست، وجود مطلق اوست و وجود لابشرطی فعل اوست و وجود لابشرطی فعل اوست، و هر رابطه‌ای با فعل او وجه است و هر رابطه‌ای بدون ارتباط با فعل او هلاکت است و حالی بودن است.
چرا اینجا فرمود وجه
نه فرمود کلشه حال فعل او؟ همون فعل دیگه که اصلا تمام اینا رو باید شامل بشه. اگر می فرمود که لا اله الا او، لا اله الا الله، لا اله الا الله، کلشه این حال الا الله، اون همون خود لا اله الا الله در مقام چی بود؟ بیان بود، یعنی تفسیر نبود. اما لا اله الا او وقتی که میاد تو مرتبه تفسیر و ظهور میشه کلشه این حال الا، کلشه این حال کن لا اله است، کلشه این حال همون لا اله است، الا وجه او چیه؟ الا وجه او، الا وجه او، یعنی الا وجه او که وجه الهی که فعل الهیه، وجه الهی فعل الهی. اونجا لا اله الا هو در مرتبه توحید ذاته، کل شیء مالک الا وجهه در مرتبه فعله، یعنی در مرتبه ذات فقط این گونه نیست که تمام موجودات در مرتبه ذات اونجا معدومند، فقط و فقط یک وجود واحد است که الله است، نه فقط اینه، بلکه در مرتبه فعل هم کل شیء مالک الا وجهه، که مرتبه فعل هم فقط. لذا انسان در مرتبه فعل و در مرتبه صفات و در مرتبه ذات هشی با غیر خدا نداره، هشی با غیر خدا ندارد، نه این شیء خداست و اون شیء خداست، نه ظهور اوست و اون حقیقت فعل اوست که با ما مرتبطه و فعل اوست که در سرتاسر عالم وجوده و کماله، و هر چی خارج از فعل اون باشه هلاکت و بطلان و نسوره. لذا اون که می فرماید ما اندکم ینفد و ما اندکم ینفد، یعنی اون چی که ساخته ی اوهام شماست. تمام این نظاماتی که ریاست ها نمیدونن، اعتباریاتی که ما جعل میکنیم، البته اگر این اعتباریات رو از حد اعتبار براش بیش از این قائل باشی و برای ما واقعیات، اینا همه چی هستش؟ اینا سرابه، اینا همه با بطلانه. اما اون روابطی که با خدای تعالی فعل الهیست فقط واقعیته. خیلی اگر بعدن روایات بعدی میفرماد که نحنو وجه الله، اگر در روایت بعدن تو روایت بعدی همین باب میفرماید که نحنو وجه الله، ما وجه الهی هستیم، نحنو اسماء الله، ما اسماء حسنا الهی هستیم، یا امثال اینا، انا عین الله، انا در حقیقت، اگر اینها رو میفرماید حالا دیگه با این نگاه چی هستش؟ خیلی روشنه که وجه الهی روشنه که چی هستش، مقام فعل و ظهور فعل. مرحوم علامه در
الان یه چیزی هستش که الان بچه
خدا
نیست، الان
حالکه چیه؟ ببینید وجود مطلق چیه؟ خدا. مقابلش چیه؟ میشه یه وجود مطلقی باشد وجود دیگری در ارزش باشه؟
نمیشه.
بیان این که وجود فقط اوست و هر چیزی غیر او غیر موجود است، کلش این حالی کنه لا بچه
تو این
هر چیزی که شما ببینید کل شیئن شیء مسابق با وجود نیست در نظام معرفتی ما. ما میتونیم معدوم رو تصور بکنیم یا نه؟ الان اگر شما چیزی که اول این رفته رو تصور بکنید شیئون یا ناشیء؟ شیئون، اونی که تصور میکنید، درسته؟ اما این گونه نیست که اون شیء موجود باشد. این که شیء عام است، جزء مفاهیم عام است، لذا اگر گفتن شیء مسابقه با وجوده، اونجاست که تصور شیء صریح باشد که اون چیزی که موجود و محقق از واقعیت است تصور بشه، و الا شیء عام است از جهت مفهومی و لذا اشیاء غیر موجوده رو هم شامل میشه، اطلاق شیء بر اونها هم میشه. لذا کل شیء، هر چیزی که تو تصور میکنی، هر چیزی که تو ارتباط فکر میکنی باش داری، اینها اگر غیر از اون حقیقت مرتبط با حقیقت وجود باشن حالکن، چون مقابل وجود، مقابل لا انسان چیه؟ مقابل لا انسان، مقابل لا انسان در حقیقت اگر بگیم که انسان در نظر بگیم، بگیم مقابل انسان چیه؟ مقابل لا انسان نگیم، بگیم مقابل انسان. مقابل انسان چیه؟ همه موجودات دیگری که انسان نیستن چون مقابل انسان، درسته؟ مقابل زمین چیه؟ هر چیزی غیر از زمین مقابل زمینه، لذا موجودن. مقابل انسان موجوداتن، مقابل زمین موجوداتن، مقابل هر چیزی موجودات دیگری هستند، علاوه بر لا موجودات موجودات هم هستند. اما مقابل وجود چیه؟ مقابل وجود چیه؟ مقابل وجود لا وجود اعدامه. اینجا میخواد بگه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی چی؟ یعنی وجه الهی اون وجود مطلق است، مقابل این وجود مطلق چیه؟ لا موجوده. لذا هر چیزی که مرتبط بود با اون موجود و ظهور او بود و مرتبط او وجوده، اما وجه الهی است غیر از اون، چون وجود دیگری غیر از اون وجود متصور نیست، چون او جا نگذاشته برای غیر. اگر وجود دیگری غیر از اون قابل تصور باشد، اون وجود مطلق نیست. دقت میکنید؟ اون وجود مقید میشه، نسبت به این حد میخوره. اگر گفتیم که اون وجود مطلق است و حقیقت وجود است، هر وجود دیگری غیر از اون غیر قابل تصور است و مقابلش میشه اعدام. لذا کل شیء، هر چیزی مقابل اون وجه اعدام است.
چون هر چیزی عدم معدوم غیر از وجودش.
نه نگید وجودش، ببینید وجودش یعنی در حقیقت یه وجودیه، میگه وجه، وجه وجود مطلقه. الا وجهه، وجه الهی، نه وجه شیء. کل شیء هالک، نه الا وجه شیء. لا اله الا هو، ضمیر داره برمیگرده نه به شیء. نبگیم کل شیء هالک الا وجه شیء. دقت کنید، الا وجهه همونجور که عرض کردم، و یبقا وجه ربک، اونی که باقی وجه ربه، نه وجه اشیا، نه رب، نه وجه اون شیء فانی. دقت کنید یا نه، که اون حقیقتی که گسترده شده و دویده شده، اون وجود مطلق همه جا ظهور اوست و اون حقیقت فعل الهی و مشیت. لذا اگر در روایات می فرماید نحن مشیت الله، محرومشه، یعنی اون چیزی که در وجود ما باقی مانده و دیگه چیزی غیر از اون نیست، همون فعل الهی و مشیت مطلقه حضرت حق است. اگر مثلا نحن وجه الله، یعنی ما وجه فانی در وجود ما نیست، نحن وجه الله با اون وجود فعل الهی، فعل قبل من دائم دارم تکرار میکنم و برداشت غلط نشه، با فعل الهی که وجود مطلق فعل الهی است، با فعل الهی ما در حقیقت چی داریم؟ ما اون ظهور تام اون فعل الهی هستیم، ما در حقیقت ظهور تام مشیت الهی هستیم، ما ظهور تام اگر انال قلم، انال لو، انال در هر کدوم از اینا رو میفرماید، اون در حقیقت روایات کاملا مطابق با واقع میشه، کاملا مطابق با اون موضع اعتبار و واقعیت میشه. ولی
نسبیت معنا پیدا نمیکنه، یعنی یه آدم مؤمن مثل آدم نگاه بکنه در ارتباط با خداوند میبینه میشه وجه الله، این حافظ وقتی نگاه بکنه به عالم مرتبط نمیبینه، پس این فنا داره. خود عالم به ما و عالم منهای اینکه انسان نگاهی داشته باشه یا نداشته باشه وجه الله هست.
خب بله، ما تو داریم همین میگیم که عالم وجه اللهه، اما منتها نگاه صادق و اصدر داریم، نگاه کاذب و اکثر داریم. یعنی یک کسی در حقیقت تو نگاه ها نسبیت پیدا میشه، نه تو واقع. یعنی تو نگاه های ما یکی به یه مرتبه میبیند که عالم گسسته تنهای هر کدام از اجزا عالم خودشون به خودشون در حقیقت هیچ ربطی هم به دیگری ندارن. خب این کاذبه، این نگاه غلطه، اینم نگاه کرده با همین چشم، درسته؟ دیگری نگاه میکند که ارتباط میبیند، اما ارتباط ما در دراز به صلاح اون سلسله در دور که بینا مخلوق، اما در دور اون خالق در کنار ایستاده در اینجا مثل یهود، یا دیگری میبیند پیوسته میبیند، دیگری میبیند معیت تامه و قیوم تامه میبیند. اینا همه از اون حقیقت تامه داره حکایت میکنند، اما هر کدوم بچیشو داره بیان میکنه، اما یه حقیقت تامه در کاره. لذا میتونه بگیم این قول صادق است، او اصدق است، یعنی اون واقعیت رو کامل تر بیان میکنند. پس نسبیت در واقعیت نیست، بلکه نسبیت در چیه؟ نسبیت در مراتب ادراکه. خب در مراتب ادراک نسبیت رو کسی نفی نمیکنه، که امکان داره که انسان تو مراتب ادراک هر چی کودک مییابد وقتی بزرگتر میشه بهترش رو مییابد، درسته؟ به لحاظ عادی اونی که کودک ابتداعا همه عالم میدید این خونه رو، بعد از این میبیند که نه این خونه هم جزئی از عالمه، درسته؟ تکذیب نمیشه اون نگاه اولش که اینا بودن. اما لذا در اینجا هم کافر هم که تکذیب میکنن مطابق با فطرتش نیست این تکذیب، اگر منقطع میبیند مطابق با فطرتش نیست، چون نظام علتبینی در وجود او هست و علت میخواد، و خود این نظام علتبینی همون مرتبه از واقعیتی که در وجود او هست، هرچند بهش اطلاع نکنه ولی هست. پس این بر نمیگرده که واقع تغییر میکنه با نگاه ها، بلکه این است که یه واقعیت مطلق است. مثلا یه کسی یه فرشی رو نگاه میکنه، یه فرش کهنه یه پاخورده، یه بند خدایی میگو من یه فرشی داشتم همه این رنگ و رواش و پشموپیلیاش رفته بود، رسیده بود به همون تارپودش از این فرش های دست بافته چیز، و خلاصه حاضر بودم به یه قیم سمن بخصی این رو رد کنم بره، و اصلا دیگه تصوره ای که پولی به کار من میاد، خلاصه یه بالاخره فرش فروشه چیز رو بردم که مثلا رو با میکنم بیچاره بیاد یه چیزی هم به ما میگه که من رو بردی رو ببینم، دو های فرش رو ببین، نگاه که یه قیمت خیلی کلامی گذاشت. خیلی من تعجب کردم، حالا خودم هم از تنگوتا ننداختم که نمیدونم، که اونم از جهل ما مثلا سو استفاده نکنن. بعد که مثلا خواستم یه جوری بازی رو گفت یه نقشه منحصر فردی دارد که هنوز اون نقشه تو این چیه معلومه با همه این چیزاش کرد. خب این یه نگاه خبره است، اونم یه نگاه بوده که غیر خبره بوده به همین فرش با همین چشم، ولی او با اون زمینه علمش وقتی که نگاه به این فرش میکنه و میفهمه که این نقش منحصر به فرده، میتونه این فرش زمینه بشه برای این که فرش های متعددی با این نقش در حقیقت تولید بشه و این نقش احیا بشه و این نقش ارزشمنده، نه به خاطر این تار و پود میخواد اینو بخره، بلکه به خاطر چی میخواد بخره؟ به خاطر اون نقشی که در زمینه این منقش منتقل شه. خب این نگاهه، همین نگاه مادی هم هست، منتها با علمه، عقبه علمش داره به این نگاه میکنه با اون عمد بسرش داره. خب این تفاوت ایجاد میکنه. کسی که به عالم نگاهش مثل این نگاه کسی است که نقش رو میبیند که این نقش منحصر به فرده، لا تکرارت تجلی، این نقش منحصر به فرده، تکرار پذیر نیست. با کسی که اینها رو همه رو یک جور میبینه، یه شکل میبینه، ارزشی رو گسسته میبینه، اون کسی که اینو مرتبط میبینه، با اون عظمت نامتناهی هر موجودی میبینه، متصل میبینه به نامتناهی، دو تا نگاه، دو تا واقعیت رو دارن میبینن. هرچند واقعیت در عالم یه چیزه، اما تو وجود این دوتا دو چیز در حقیقت نقش بسته. او اهمیت مسئله رو حالا با نگاه فرض دادن ارزش عالم نمیم کم کنیم، به خاطر اینکه ما با مثال بهتر میفهمیم که گاه اینها برامون ملموس تر. در اینجا
اکثر پیش نمیاد با این تحلیل، یعنی خود یه شیء رو بکن یه شیء انحال کن الا لو بچه‌ها ما وقتی تحلیل کردیم همه چیز رو اوهام ما فقط شده.
خیلی خلاصه سوال رو دقت بکنیم این تخصیص اکثر لازم یاد دارن. مثل این مونه که ما بگیم که یه شیعی که مثلا شما هستی، شما فرس نیستی، شما حجر نیستی، شما خلاصه نمیدونم سنگ نیستی، شما این نیستی، هزاران و میلیون ها نفت و سر رو نسبت به شما به کار بریم، میگیم شما شما هستی. درسته؟ میگه که تخصیص اکثر لازم آمد که یه موجود خاصی ثابت بکنی، میلیون ها میلیون سلب آوردی یه اثبات، این چه فایده داره؟ میگه اون اثبات اصل و وجوده، این سلبا که چیزی نیست که همه تو کاپول همین وجود میچرخه. تو بگو صدها هزار میلیون سلب بیا، ولی یه وجود رو اثبات کن در کنار صدها میلیون در حقیقت چی؟ نه، این تازه ارزش این وجود رو، انحصار این وجود رو، اونا که سلب سلب چیزی نیست که سلب عدمه، سلب نقصه، سلب سلبه. دقت میکنید؟ در اینجا همین جوریه. اگر ما داریم میگیم اینها هالکن، داریم سلب سلب میکنیم. سلب سلب که ارزشی نیست، چیزی از دست ندادیم در سلب سلب. اینا هالکن نیستن، اعدامن، وجود ندارن. اینجا چیزی از دست دادیم؟ نه دیگه، چیزایی هستن دیگه معدومن. بله اگر اینا بودن گفتی معدومن، گفتیم اینا هستن ولی نیستن. این غلط بود، تخصیص اکثر بود. اینو کو اکثری که تخصیص بخوره؟ کو اکثری؟ نشون بده اکثر رو. اینجا میگه نیست، نه اینکه هست و ما نمیبینیم، هست و نبینیم، نه میگه نیست. اگر میبینی این در حقیقت دیدن احوله که دو میبیند، سه میبیند، صد میبیند. این در حقیقت داره تو آینه ها نگاه میکنه، این داره میگه بابا این آینه هاست، حواست باشه این آینه است. اگر گفتی اینا هستند، این آینه ها رو هستی دیدی، بول خوردی. این یه تصدیه حقیقته که این همه آینه دارن رو نشون میدن. درسته هر کی به اندازه خودش داره رو نشون میده، این یه حقیقت واقعه است. اگر این رو گفتن به ما تخصیص اکثر شده. اگر واقعیت به ما نشون دادن و ما اون وهمیاتمون در حقیقت شکسته شد چون وهمیات ما بوده، تخصیص اکثر ابدا. البته نمیخوام شما رو میگم این نگاه عمومی و عرفی ها. بله بله، فرمایید که لا اله الا الله هو کل شیء، لا اله الا هو کل شیء خالق الا وجهه له الحكم الیه ترجعون. ایشون میفرماید که دقت بکنید که حالا من مختصرش میکنم بعضی جاها رو. والوجه والجهه واحدون کل بعد و الهده، وجه و جهت یه چیزه و وجه و شیء فی العرف العام ما یستقبل بهی غیره و یرتبط بهی الیه. وجه هر چیزی اونیست که با دیگران با او ارتباط برقرار میکنن. کما ان وجه هست، وجه الجسم از سطح و ظاهر. الان یه جسم که شما اینو میبینید، این مثلا کتابی سطح جسمش که میبینید، این جسم ما سطح ظاهرش میشه وجهش. درسته؟ آتش یا دیوار یا فرش، هر چیزی که ببینید سطح ظاهرش میشه وجهش. و وجهه تعالی ما حالا مثال بازم زده من دیگه عبور کنم. و وجهه تعالی ما یستقبل به غیره من خلقه. وجه خدا چیه؟ دقت کنید خیلی جالب و نکته، یعنی یکی از دقیق‌ترین رو تو همین تعریف داره بیان میکنه. وجه خدا ما یستقبل به غیره من خلقه و یتوجه الیه خلقه به. دو طرف اون چیزی که خدا با او با خلق رابطه برقرار میکند وجه خداست، و اون چیزی که خلق به او توجه پیدا میکند وجه خداست. از دو طرف، از طرف خدا اونی که خدا با خلق از اون طریق رابطه پیدا میکند. لذا اسماء الهی میشن چی؟ وجه. اگر یادتون باشه تو روایت کافی شریف خوندیم که خدا اسمی دارد که چی هستش؟ اون اسم غیر ملفوظ است اگر یادتون باشه، که بر چهار در حقیقت رکن چی بود؟ بر چهار رکن استوار بود که یکی از اونها مکنون مخزون بود و ظهور نداشت. سه رکنش لفاقت خلق الیه یست یاد میاد یا نه؟ چون خلق بهش احتیاج داشتن ظاهر شد اون صدا، یعنی اونی که ارتباط پیدا کرد با مردم، با خلق، با موجودات، اون چی بود؟ اون سه اسم بود که لفاقت خلق چون مردم احتیاج داشتن اون سه اسم ظاهر شد که الله تبارک و تعالی بود در اون روایت شریف. اما یکی از این چهار تا که چهارمی بود اون چی بود؟ المکنون المخزون بود که اگر یادتون باشه اونجا تعبیر شد که مقام واحدیت اون سه تا و اون مقام احدیته که مکنون مخزونه، که انسان تا خودش باشه دیگه فاقه خلق در اونجا نیست، یعنی اگر اون اسم مرتبط بخواد بشه خلقی در کار نیست، تعینی در کار نیست، تناقض ایجاد میشه. اگر یادتون باشه گذشت دیگه، درست اونجا نمیشه به موسی میگه که ارنی انظر الیک، میگه در حقیقت چی؟ اگر من بخوام در حقیقت ارنی بشم که تو مرا ببینی، تو نیستی. اگر من بخوام خودم رو به تو بنمایانم که تو ببینی، تو نیستی دیگه. ارنی انظر الیک راه ندارد، لا ترانی ولکن انظر الی جبل، انظر الی فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، در جبل تجلی کرد، جعله دکا و خر موسی صعقا، با اینکه جبل بود در اونجا، دقت می‌کنی تجلی بر جبل بود، اگر بخواد تجلی بشه بر خود موسی صعقه نبود، افاقه نداشت دیگه، برگشت وزیر نبود در اونجا، که اگر خدا به اون حقیقت اون را حقیقت را دیگه دور میشه، مگه دور نشه دیگه، اون رابطه ای که فاقی خلق نیست تجلی میکنه، خلقی در کار نیست در اونجا، اونجا مکنون مخزونه. یا میفرماید به اسم کل مخزون المکنون الذی لا یخرج منک ابدا، این تعبیری که در دعای همین ایام مبعث شریف بود و همچنین در ایام 13 رجب به خصوص دو تا دعا این تعبیر آمده، لا یخرج منک ابدا، یعنی هیچ ظهوری پیدا نکرده و هیچ ظاهری در از اون اسم در، از کجا خبر داری شما که میگی به اسم کل مکنون المخزون الذی لا یخرج منک ابدا؟ از کجا خبر داری؟ اینو باید ازشون پرسی که از کجا خبر داری اینو میفرمایی؟ این که دیگه علم اصولی نیست، اگر ما میگیم ما به علم اصولی که شما فرمودید، اما شما از کجا میفرمایید این رو که لا یخرج منک ابدا؟ پس چطور شما اطلاع دارید بر او که لا یخرج منک ابدا؟ لذا میفرماید که اسماء جلالی و جمالی مظهرش حضرات معصومی هم، حتی المستأثر من الاسماء، حتی اسماء مستأثر هم اونها مظهریت دارن، مظهریت دارن. حالا اونجا با رجوع کنیم به کلام امام در وصیت نامه که شرحش رو هم مثل که آیت الله گیلانی کرده هم شرح اون مثلا خطبه وصیت امام را، فکر میکنم اسم مستأثر یا همچین چیزی مثل که اونجا شاید صاحب آیت الله گیلانی رحمت الله علیه شرح کرده. بعد میفرماید این نکته که وجهه تعالی ما یستقبل به غیره من خلقه، اونیست که با مردم ارتباط برقرار میکنن، این بچه. حالا این که با مردم ارتباط برقرار میکنن، مردم فقط مردم به معنای ناس نیست، خلق، ارتباط خلق، همه موجودات ارتباط رو پیدا میکنن، اون چیزی که ارتباط پیدا میشود تمام سلسله مسائل تدبیر جزء اینا، تمام سلسله مسائل تدبیر برای اون رتبه آخری که خلق مادیه، همه اینا میشن بچه، برای اون رتبه مادون آخر قبلیای اون میشه بچه، یعنی بچه الهی برای هر رتبه‌ای تمام اون وسائط در حقیقت خلقت اوست. دقت می‌کنید اگر این آخرین رتبه است تمام وسائط تدبیر، اگر عرش الهی است و اون نظام در حقیقت بچه میشه قبل العرش. دقت می‌کنید اگر کرسی است قبل الکرسی، اگر سماوات قبل از سماوات میشه عرش و کرسی و همه اینها در حقیقت میشه اونجا بچه الهی برای او. دقت کردید که این بحث خیلی بحث عظیمی است که مقدمه میشه برای وقت فصول بعدی در اینجا، کم یستقبل به غیر او. این تو نظام نزول، تو نظام صعود هم همینجور، هر چیزی که انسان رو کمال بعد کمال، وجود بعد وجود در وجودش ایجاد میکنه، درسته بچه الهی است، یعنی هر اطاعت دستور الهی ملاقات با خدا و بچه الهی است، هر اطاعت دستور الهی ملاقات با خداست. چرا؟ چرا ملاقات با خداست؟ چون داره وجود میده به ما و وجود غیر از اون نیست، فعل او وجود مطلق است، درسته؟ این هر اطاعت دستوری داره به من وجودی بعد وجود و کمالی بعد کمال میده. لذا ملاقات با اوز، لذا من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی دنبال لقاء ربه، عمل صالح، نه اینکه فقط مقدمه لقاء رب باشد، بلکه عمل صالح نفس لقاء رب است. چون عمل صالح وجود میده، لقاء ربه، رب او در حقیقت لقاء رب محقق میشود، چون با وجود و کمال وجود داره رابطه. تو نظام ارتباط قوس صعود، هر اطاعت امری و هر ارتباط با ولی از اولیاء الهی، بلکه هر ارتباط با صالح از صلحا، یعنی هر مؤمنی با مؤمن دیگری که رابطه برقرار میکند، این با وجه الهی رابطه برقرار کرده است. اینا خیلی بحث زیبا بکنه ها، کاربردی بکنه ها، بحث رو از حالت انتزاعی توحید رو میاره تو متن واقع و تو ارتباطات انسان، که وجه الهی رو چشمش رو نخواد هم بذاره توی دور 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 تصور بکنه، بلکه وجه الهی رو اون حقیقت وجود ساری در عالم که همه رابطه کمالی با انسان برقرار میکنه، اینها رو در اونجا میبینه. به ذات خودشو در محضریت تام میبیند. هر امر الهی که به سوی او میاد و هر نهی الهی که به سوی او میاد، اینو چی میبینه؟ اینو ملاقات میبینه، اینو حضور میبینه، اینو رابطه میبینه، و غفلت از او رو، او رو در حقیقت سنگین میبینه. و جزای این مسئله رو خیلی، لذا همون روایت که اگر در حقیقت شما او را نمیبینید، او که شما را میبیند، یعنی از طریق از جملهش، نه فقط این باشه، از جملهش همین دستورات الهی است. بعد لذا دنبال این به خودتون و با صفات و کریمه من حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و ما ینتهی الیها من صفات فعل کل خلق و رزق و الاحیاء و الاماته و المغفرت و رحمت، تمام اینا میشن بچه الهی، تمام اینا میشن حال دعا به انسان، این بچه الهی اونها داره عملی انجام میده، بچه الهی در اون کار رابطه است، ملاقات ربه. و کل شیء خالق فی نفسه باطل فی ذاته لا حقیقت له الا ما کان عنده مما افاضه الله، اما ما لا ینسب الیه تعالی، هر چیزی که به او منسوب نباشد، فلیس الا ما خلقه وهم المتبهم، غیر از وهم متبهم هیچ چیز دیگری نیست. مخلوق ذهن ما، مخلوقات ذهن ما موجودات نیستن، چون مقابل اون وجود مطلقن و مقابل او هر چی از موهومه. او سراب و صبر و خیال و ذالک کل اسنام لیس لها من الحقیقت الا انها حجاره او خشب، یه بحث مثلی که گذشتهش. بعد این حتما این بحث مرحوم علامه رو حتما ببینید، خیلی معارف زیبایی در اینجا آورده که برای همه ان شاء الله قابل استفاده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر ان شاء الله در هفته آینده شب خدمتتون بودید، درس بود هستید، اگر نبود ان شاء الله از همه دوستان نسبت به این درس شرح اصول کافی التماس دعا داریم و ان شاء الله ما رو اگر کوتاهی کردیم حلال می‌کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقارن خوبی بود که مثلا زمان شرمان و بحث ملایت شروع شد
این شاید به
هیتون از اون ادامه ازش کنی شاید شرمان هست.
این هفته
آقایم روش کنید
روایت باشم، بعدم بازه روایی بوده لایه تر
میشه چه بسید شما بسید شروع شد
خود رو هسته نام اگر شید